خب تلفن‌ها رو که خوندیم، اجازه بدیم ما یه مقدار از پیامکانم بخونیم. خیلی ممنون، متشکرم از این همه تلفنتون، از این همه پیامکتون، و من عذرخواهی می‌کنم که قطعا نمی‌رسیم همه رو پخش یا اینکه بخونیم. سلام، من باخر دوقلوم من باخرم دوقلوم هستیم و همیشه هم با همین، بدون هم اصلا اعتماد به نفس نداریم و این واسه ما مشکل شده، نمی‌دونیم باید چی کار کنیم. سلام، من یک خانم 33 ساله هستم که در درس و تحصیل بسیار موفق بودم، شاغل هستم و در مورد مسائل مختلف مورد اعتماد و مشورت هستم، ولی در امور زنانه حس اعتماد به نفس کمی دارم. بیشتر احساس میکنم یک مرد هستم و گویی در زن بودنم موفق نبودم، زیرا همه زن بودنم رو جدی نمیگیرن. سلام آقای همسر بنده، اصلا اعتماد به نفس ندارن، چون چگونه میتوانم به همسرم کمک کنم؟ حسین صدری از قم تشکر کردن. عرضم به خدمتون که اسم ندارن یکی، گفتن سلام، من کسی هم که هم توانایی انجام بعضی کارا رو دارم، هم انگیزه شو، ولی همیشه منتظر تایید دیگرانم تا دست به کار بشم. اعتماد به نفس کافی در خودم نمیبینم، لطفا راهنمایی کنید، بفرمایید، ممنون میشم. سلام، نمیدونم مسئولیت اعتماد به نفس، نمیدونم مسئولیت اعتماد به نفس میاره یا اعتماد به نفس مسئولیت میاره. قبول هر مسئولیتی نشان اعتماد به نفسه. من اعتماد به نفس عاطفیم واقعا زیر خط فقر، چیکار باید بکنم؟ بسیار اذیت میشم. این یه شنونده دیگه بود.
آقا من قرارم اینا جواب بدم دیگه.
بله، با تشکر.
شما اینقدر تونتون.
اینقدر زیاده گفتم. بعد داشتم اینو میخوندن، داشتم بعدی هم میخوندن.
اینقدر داشتید با التهاب میخوندید، من داشتم فکر میکردم که احیانا من باید اینا رو جواب بدم. اگه جواب جسارت
خدا قصد خواهش میکنم.
البته من سریع، چون شما اینقدر با احساس و شیوا خوندید که من تونتون نوشتم. ببینید، اولی گفتن که دوست عزیزم گفتن که تمرین دوقلو بودن. بله، من خواهش میکنم که به جمله من دقت کنن، تمرین کنید که از هم دیگه فاصله بگیرید. خیلی ساده است. نه نمیشه. نه آقای دکتر نمیشه. چرا نمیشه؟ کی گفته که نمیشه؟
دوقلو یه حس هم دارن.
بله، حس دارن. بله بله،
مثلا اون ناراحت بشه یکی دیگه هم ناراحت بشه. واقعا
بله، واقعا اینقدر، مثلا دوقلوهای همسان اینقدر لحاظ روحی، ژنتیکی و خلقی با هم دیگه نزدیک هستن که واقعا این طبیعیه که اینقدر به هم وابسته باشن. ولی وقتی که میخوایم دیگه ریتم زندگی از دستمون خارج نشه، باید خیلی آگاهانه و مدبرانه در موفقیت‌ها و فعالیت‌های فردیمون حرکت بکنیم. ما اگر خانوم بودن یا آقا، من متوجه نشدم، ولی به طور کل اگه خواستن ازدواج بکنن تکلیف چیست؟ اگه یکشون خواست بره سفر خارج از کشور تکلیف چیست؟ اصلا اینطوری نیست. یعنی این کلمه به نظر من یک باور درونیه. یه فرد میتونه خیلی آگاهانه این کار انجام بده. بعد گفته بودن در امور زنانه احساس اعتماد به نفس کمی دارم، چون خیلی فکر می‌کنن روحیه مردونه دارم. آقا قلمبر، این خیلی نکته ظریفی است. من متأسفانه در جامعه دارم می‌بینم زنان سرزمین من به خاطر یه بخش‌هایی از زندگی یا مشکلاتی که در زندگی داشتن، خیلی‌هاشون فکر می‌کنن که اگه زن قدرتمندی باشن گره از این کار باز بشه. به طور حتم درسته این جمله، ولی زن قدرتمند بودن زن مردونه شدن نیست، زن مرد نما شدن نیست. زن قدرتمند باشید. من خانم های زیادی رو سراغ دارم که تمام حوزه فعالیتاشون مردانه است، همه کارا مردانه است، اصلا کارهای سخت مردانه رو انجام میدن. خب مطمئنه کسی که اون همه گرایش پیدا میکنه به کارهای اجتماعی یا کارهای فنی و حتی کارهایی که تو زندگی من، خانم میگه من به محض اینکه مثلا یه مشکل برق پیدا میشه میرم بالا نردبون شروع میکنم مثلا سیم کشی درست کردم، میرم سریع مثلا این مشکل لوله رو حل میکنم. این کار انجام اشکالی نداره آدم این توانایی رو داشته باشه آلمور، ولی وقتی خلقیات این حالت ها و روحیات این کارهای سخت روی یک زن اثر کنه، حتما مثل این عزیزمون میشه که میگه من دیگه اون طبع زنانه‌مو دارم از دست میدم. و یه نکته خیلی مهم اینجا هست، وقتی طبع زنانه از دست رفت، دیگه نمیتونه انتظار داشته باشید که مردان قدرتمند خواهان شما باشن در ازدواج. متوجه بشید، یک مرد قدرتمند نیاز داره که یک زن رو به عنوان همسر انتخاب کنه. یه مرد نمیخواد بره یک مرد دیگه ای رو که در واقع جنسیتش بانوس زن هست اما تمام رفتاراش مردونه است رو انتخاب بکنه. این خیلی نکته ظریفی است. یعنی زنان بسیار، زنان قدرتمند سرزمین من، آمار گرفتم، من دیدم اون زنانی که طبع روحیه قوی دارن، کارهای مردانه، کارهای پولساز، کارهای اجتماعی، کارهای فنی، همه این کارا رو انجام میدن، معمولا از همسران یا شوهرانی برخوردارن که بسیار روحیه لطیف و ظریف و شکننده ای دارن، چون در واقع جاشون عوض شده. در واقع اون مردان ضعیف اومدن پشت قدرتمندی این زنان پنهان شدن. بعد جالب، پس یک زن اساساً روحش و طبعش و خصلتش تکیه کننده است. جالبه، با اینکه قدرتمند شده اما در امتداد زمان خسته میشه،
یک جای دوست رو
تکیه کنه. بله. وقت ناخودآگاه همسری کنار اون قرار گرفته که اصلا قابل تکیه‌گری نیست. و این اتفاق خیلی در صندلی های اتاق مشاوره ما اتفاق میفته. پس خواهران خوب سرزمین من، اگر میخواید قدرتمند باشید، میخواید اعتماد به نفس داشته باشید، زن قدرتمند باشید. روحیه و طبع مردانه در شما ورود که بکنه، شما آدم قوی هستید، ولی دیگه نمیشه اسمتون رو گذاشت زن.
بله،
گفتن همسر منده اصلا اعتماد به نفس نداره چیکارش بکنم. این کلمه اصلا باید ریشیابی بشه، حتما از کسانی که روانشناسایی که در شهرتون هستن فهمیده بودن در قم فکر می‌کنم زندگی می‌کنن، حتما استفاده بکنن، حتما عزیزان ما اونجا هستن. فاصله ایشون تا تهران زیاد نیست، ما کسانی اتراق داره بای قلمبر از شهرهای خیلی دور برای کلاس‌ها و برای مشاوره تهران میان. عزیز چند روز پیش مشهد اومده بود تهران برای مشاوره، از شهرهای اصلا کشورهای مختلف داره میان تهران ایران. آیه قلمبر جالبه، ما ایرانی‌های زیادی رو داریم که در اقصا نقاط جهان دارن زندگی میکنن و این افتخار دارم من در مناسبت‌هایی که دارن ایران میان هماهنگ میکنن که بیان مشاوره. پس بی خود بهانه میآور که راه دور و خانه ما یکی مانده به آخر دنیا،
فقط کافی بلند بشی،
بلند بشی و تصمیم بگیری، چون این موزل باید برطرف شه. بعد آخری هم گفتن که این خیلی قشنگ بود که آیا مسئولیت اعتماد به نفس میاره یا اعتماد به نفس مسئولیت. خیلی جالبه آیا قلمبر، قاعدتا اعتماد به نفس باید مسئولیت بیاره. این خیلی نکته ظریفی است. انسان‌هایی که قدرتمندن، مهارت دارن، توانایی دارن، باید بهشون مسئولیت داد. البته نه در بچه‌ها. ببین وقتی ما داریم تعلیم و تربیت کودک می‌کنیم، من باید به فرزند خودم مسئولیت بدم، نظاره‌گرش باشم، مراقبت ازش بکنم و کاری بکنم که اون آروم آروم اعتماد به نفسش بره بالاتر. اما در انسان‌های بزرگسال، در انسان‌های رشد یافته، وقتی می‌خوام یک مسئولیت اجتماعی، یک مسئولیت اداری، یک مسئولیت ارگانی بهش بدیم، اگه اون اعتماد به نفس نداشته باشه، درست سر به زنگاه، درست همون جایی که ما نیاز داریم ایفای نقش درستی بکنه، چون اعتماد به نفس نداره فرار می‌کنه. شونه خالی می‌کنه، دنبال مقصر می‌گرده. آقا قلم بر خیلی نکته ظریفی است. خیلی سوالای مردم من دوست دارن. اصلا متشکرم. دارن به من دوستان من دارن با پیامک به من کمک میکنن که بار محتوای برنامه بالاتر بره.
برنامه رو دارن میبرن جلو.
واقعا من ازشون ممنونم. ببینید مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد. وقتی که من میبینم یک عزیز از اونور ایران یک همچین سوال قشنگی رو میپرسه، من بهش قبطه میخورم، تحسین میکنم. ممنونم ازتون. این خیلی نکته ظریفی است. آقای قلمبر، انسان‌هایی که مسئولیت پذیری در وجود خودشون تقویت نکردن، خودباوری لازم رو ندارن، کسانی هستن که درست سر به زنگا شونه خالی میکنن و دنبال مقصر میگردن و این فاجعه است. متاسفانه در بسیاری از ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها دیده میشه. پس اگه ما می‌خوایم موفق باشیم، حتی تو حوزه خانواده‌مون، پدر خانواده مسئول اول خانواده است. حالا این مسئول نیاز به تکریم داره، این مسئول نیاز به هویت داره که بتونه نقشش هم خوب ایفا بکنه. پس اعتماد به نفس قاعدتا باید مسئولیت بیاره. در حالت دوم معمولا خطر نزدیکه.
اون اعتماد به نفس عاطفی هم واقعا زیر خط چی کار باید بکنم بذاریم برای هفته‌ای
بعد. بله انشالله که بتونیم بیشتر توی
از شما شنونده عزیز ولی تشکر میکنم به خاطر پیامکتون. یک فاصله کوتاه میگیریم، بحث رو در مورد اعتماد به نفس رفتاری
کماکان دنبال
جناب آقای دکتر سید حمیدرضا محتشمی، روانشناس، مدرس مهارت زندگی، ادامه میدیم.
خواستم ببینم که من زمانی که شوخی میکنم اعتماد نفسم خیلی بالاست، ولی وقتی که جدی میشم اعتماد نفسم میاد پایین. خواستم خواهش کنم که ببینم چیکار باید بکنم. ممنونم.
وحید هستم از ایران. خیلی از اعتماد به نفسام میگم باید یه ذره نزدیک به واقعیت باشه. مثلا خانم هم از سوسک میترسه ولی دوست داره مثلا راننده کامیون باشه. تاجی خواستم راجع به این قضیه توضیح بدن آقای کاشان.
من هم خودم هم خانومم هر جا ازدواج دوممونه. منتهی مراتب من با اینکه واسه ازدواج اولم میشه مشاوره زیادی رفتم اونم واسه سه تا بهتری مشاوره من هر کس گفتن طلاق تا خانومم هم همینطور. ولی با این حال سایه زندگی اولمون روی زندگیمون هست. همسر سابقه خانومم وقتی میبینه ما خوشیم بچه‌شو نمیذاره بیاد، با همین کارش از زندگی ما رو متلاطم میکنه. و بعضی موقع من خودم فکر میکنم اگه این کارا رو توی زندگی اولم میکردم زندگی اولم به شکست نمیرسید. با اینکه بهترین مشاوره بود حالا نمیدونم چی کار باید بکنم.
من امسال پشت کنکوریم. خب کنکور دادم ولی خب اون نتیجه که دلم میخواست نگرفتم. امسال دارم واسه کنکور درس میخونم اما هیچ انگیزه برای درس خوندن ندارم. یعنی اعتماد به نفس این که امسال میتونم موفق بشم و ندارم. فکر میکنم امسالم بتونم نتیجه خوبی بگیرم با اینکه الان خوب پیش رفتم. اما این دو ماه پاییز رو تقریبا میشه یه جورای وقتم رو از دست دادم و واقعا نمیدونم باید الان چی کار بکنم که بتونم خیلی خوب انگیزه برم جلو.
خب آی دکتر اینم از بله. تلفن ها دوباره
گفتم وقتی شوخی میکنم اعتماد به نفس دارم، جدی که میشم اعتماد به نفس رو دست میدم. میدونید شوخی و خنده، اساسا خنده 11 تا در واقع دلیل مختلف داره. ما 11 نوع خندیدن داره.
11 دلیل یا
11 نوع بله تقسیم بندی، مثلا خنده برای پوشوندن، مثلا خنده برای از روی عدم تناسب، مثلا مثل لباس دلقک، مثلا کاریکاتور که آدم خنده در مثلا بینی بزرگ، سر کوچیک، گوشه بزرگ، عدم تناسب
قلوف شده این در واقع
به نوعی، بله عدم تناسب. خنده از روی تعجب که معمولا ابن سینا از اینجور خنده ها داشته، خنده از روی تکرار یک اتفاق که مثلا در کمدی مرسوم هست، خب بله. اما یکی از این خنده ها خنده روی پوشوندن یه حالته. مثلا شما فکر کنید دارید مثلا با دوستانتون قدم میزنید توی زمین برفی، یهو زمین میخورید و شروع کنید به خندیدن، یه به نوعی از این زمین خوردن احساس بدی دارید ها، ضایع شدید، یه حس بدی دارید، ولی شروع کنید به خندیدن که اینو در واقع
لاپوشی
نمیکنید. بله دقیقاً این دوست بزرگوار ما شوخی هاشون از این جنسه، خودشون میدونن که با شوخی و خنده دارن یه کاور ایجاد میکنن برای واقعیت درونیشون. ایشون حتما بایستی برای حل بحران و مشکلات درونی که در حالت جدی بوده و در حالت طبیعی بودن بروز میکنه باید حتما رفع اشکال بکنه، با یه متخصص صحبت بکنه.
آقا بزن حالا این تموم شد، من خیلی اسخم کردم حرفتون قطع میکنم. خیلی پیامک داشتیم گفتم وقتی که و تلفن داشتیم، این قرار شد تو اولین فرصت من اینو به شما بگم که وقتی که ما اعتماد به نفس میاد پایین لکنت زبون میگیریم.
بله اینم چون
که حالا تو بحث بله. خنده بود گفتم اینا همین لازمه که جواب خیلی ها رو میدیم.
واقعا بر وقتی که خودباوری انسان پایین میاد، مخصوصا وقتی در سطح خیلی بالایی تخریب بشیم یا اتفاقات بدی میفته، یه ریاکشن هایی در بدن ایجاد میشه، واکنش هایی هست مثل لکنت زبان، مثل لرزش دست، مثل خشک شدن دهان، مثل خیلی اتفاقات دیگه
پریدن
که بله که همراه با استرس و استراب خودشون نشون میده. ببین هر واکنش هیجان برانگیز بیرونی که در وجود ما یک واکنش ایجاد بکنه میشه استرس. حالا اونا به استرس خوب داریم، استرس بد داریم که در افراد مختلف و توانایی‌های مختلف این موضوع بروز میکنه. هرچی انسان زیر ساخته شخصیتیشو قویتر و قدرتمندتر میکنه، تو اون صحنه ها کمتر لکنت میگیره، کمتر توپق میزنه، کمتر در واقع اشتباه و خطا میکنه. ولی کاملا درسته، میتونه این واکنش ها هم در فرد وجود داشته باشه. گفتن همسر من اعتماد به نفسش رو دوست داره که خیلی بالا باشه، از سوس میترسه میخواد رانندگی بکنه. شاید به ظاهر وقتی کسی داره میشنوه یا قلمبر بگه که خب چه ربطی داره، ولی واقعیتش اینه که ربط داره. ببینید وقتی من میخوام دست به قله های بزرگتری از فعالیت بزنم، باید موانع کوچیکو برطرف کرده باشم. منظور این عزیز ما این بوده که آقا شما وقتی یک توانایی خیلی بالایی رو میخواد، وقتی انتظار خیلی شایسته‌ای رو از خودتون دارید، مثلا اینکه ده شب به راننده کامیون باشی، راننده کامیون مصائب داره، سوسک چیه، گرگ بهش حمله میکنه، آخه موضوع کوچیکی نیست، باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. من باید تو پک های کوچکتر مسیر رو دنبال بکنم، من باید بتونم 5 دقیقه صحبت بکنم اول، بعد بکنم 10 دقیقه، بعد بکنم 15 دقیقه، بعد تا بشه 1 ساعت، بعد 1 ساعت بشه مثلا یه برنامه تولیدی که توش میشه خطا کرد، میشه قطع کرد، میشه ادیت کرد، درست میگم آقا؟
بله،
تا اینکه برسیم یه روزی برنامه زنده ای که هر کلمه اشتباهی به زبون بیاد شاید دیگه جای برگشت نداشته باشه.
شغل ما چقدر خوب ربط روانشناسی همین مساقش
خب آخه واقعیت هست. بله میخوام بگم که این اتفاق هست، پس باید حتما گام به گام بریم. گفتن هم خودم هم خانمم ازدواج دومم هست. این عزیزی که گفتن خیلی نکته ظریفی است، این یه مقدار تو به مبحث خانواده بیشتر برمیگرده که گفته بودن همسر سابق خانمم در واقع به خاطر حالا آسیب میزنه، بچه رو هی محروم میکنه دیدن همسرم از بچهش. این یه مقدار بحثش الان نیست، ولی من یه تلنگری خورد بزنم اینجا، چیزی نوشتم خیلی جالب بود، آقا هم تو صحبتشون اشاره کردم. میگن یه روز یک مردی نزد یک استادی رفت و به او گفت که میخوام از همسرم جدا بشم. اون استاد گفت خب دلیل چی؟ گفت برای زندگی خسته شدم اینطوریه و شرایطم خوشایند نیست. اون استاد بهش خوب اشکالی نداره، خب جدا شد. بعد همین که داشت تایید از استاد گرفته بود، استاد یه نگاهی به اون جوان کرد و گفت ببینم حالا که داری از همسر جدا میشی، آیا همسر دیگه‌ای رو مد نظر داری یا آدم دیگه‌ای رو مد نظر داری برای که در آینده با اون ازدواج کنی؟ این جوان یه مقدار خجالت زده شد و یه عرقی رو پیشونش نشست و گفت بله راستش رو بخواید بله. گفت خب اون همسر دومی رو که تو ذهنت داری همینطوری که هست قبول داری یا نه برای اونم یه نظراتی داری، ازش میخوای که تغییراتی بده، یا اونم از تو چیزایی رو میخواد، یا اونم تو رو همینجوری که هستش قبول داره یا نه از تو خورده فرمایشاتی داره؟ گفت نه خب راستش رو بخواید هم من برای اون یه مقدار نظرات دارم، هم اون از من یه چیزایی رو میخواد. استاد لبخند زد و گفت چیزایی که اون زن دوم ازت میخواد رو خودت پیاده کن، با زن اولت بهترین زندگی رو میکنی. بسیار از ماها آقای قلمبر به جای که رو خودمون شروع بکنیم به تغییر تحول، هی داریم گزینه‌هامون رو عوض می‌کنیم. این برادر عزیزمون هم اشاره کردن که اگه من یه سری چیزها رعایت کرده بودم با زندگی اولم درست می‌شد. پس همیشه جدایی به معنای این نیستش که مشکل داریم، خیلی وقتا مشکل این که رفع مشکل رو بلد نیستیم. گفت با همسر دومت آنچه که اون از تو می‌خواد رو خودت پیاده کن، گزینه دومت رو خودت پیاده کن، با همسر اول بهترین زندگی رو خواهی کرد. خیلی پیام بزرگی است. پس ما از خودمون باید آغاز بکنیم، مقصر خودمون هستیم. و خواهری که عزیزی که گفتم من کنکوری هستم انگیزه‌ام از دست دادم، اون صدایی که الان من شنیدم آقای قلمبر قبول نمیشه امسال دانشگاه، این صدایی که من شنیدم. انسان وقتی میخواد قدرتمندانه حرکت بکنه، شرط اگف در ره منزل لیلی که خطر هاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشیم. اولین شرط آدم های خود دارای اعتماد به نفس آیه قلمبر این هستش که محکم حرف بزنن، محکم دست بدن، محکم راه برن. من یه جای گفتم حتی محکم بمیرن. مرگ یعنی از در اثر یه ویروس سرماخوردگی نمیرم. شاید تعجب باشه براتون، من از خدا خواستم این خواستم از دنیا برم، طوری از دنیا برم که متحیر کنه یه عده رو. انسان‌های قدرتمند شما در تاریخ یادتون بیاد، بزرگان ما رو یادتون بیاد، حتی مرگشون هم با عظمته، چه برسه تولدشون، چه برسه زندگیشون، چه برسه اتفاقاتشون. پس صدا رو درست بکن دختر گل، خواهر خوب من، صدا رو درست بکن، عزمتو جذب کن، شروع کن. و اگه خودت هم توانش نداری، از یک لایف کوچ، از یک مربی، از یک مربی موفقیتی، از یک مشاور انگیزه بخش، از یک سخنران انگیزشی، از یک برنامه انگیزشی استفاده کن، خودتو بهش متصل کن. مگه میشه آقای قلمبر گوشی موبایل ما اصلا شارژ نخواد و یک سر خودش شارژ باشه؟ مگه میشه یک تلویزیونی توی برق نره و روشن بشه؟ مگه میشه یه باتری بعضی که مصرف شد شارژ نشه و همینطوری تا مادام العمر ادامه پیدا کنه؟ خورشید که نیستیم که دقیقاً هم تو. پس همه ما نیاز داریم به شارژ. اگه این خواهرمون و مثل کسان زیادی مثل ایشون آسیب دیدن در اثر یه عدم موفقیت در کنکور، در مقاطع مختلف، در عرصه‌های مختلف، دوباره سه باره چند صد بار ادیسون شکست خورد تا بتونه که برق اختراع بکنه و اختراعات خودش رو به ثبت برسونه. وقتی ازش پرسیدن که تو خسته نشدی اینقدر شکست خوردی؟ گفت من شکست نخوردم، من چند صد راه رو یاد گرفتم که برق نمیرسه.
اینم بالاخره تعبیر دیگه. تلفن‌ها تموم شد جواب دادن ها، ما بریم سری بحث رو ادامه بدیم با در مورد یه فاصله میگیریم بعد میگیم خدمت شما. خب آقای دکتر، ما اعتماد به نفس رفتاری رو ادامه بدیم با هم دیگه، رسیدیم به نوشتن یه لیست کارهای ناتمام و استفاده از اهرم ها و بعدم تلفن ها و پیامک ها رو جواب دادیم، اما نهایتا بحث اعتماد به نفس رفتاری و راهکارش و اینکه چگونه بتونیم اینو این مقدار ارتقاش بدیم موند که ازتون خواهش میکنم خیلی سریع.
بزرگترین راه حلش و بزرگترین راهکارش این هست، گفت ادای چیزی را درآور تا به حقیقت آن برسی. ادای چیزی را درآور تا به حقیقت آن برسی. مجاورت با انسان‌های قدرتمند، الگو برداری کردن از آدم‌هایی که اعتماد به نفس دارن، آدم‌های فرهیخته، آدم‌های قوی، الگو برداری کردن از کسانی که میتونن برای ما در اون زمینه ورزشی، معنوی، علمی، هنری، کاری الگو باشن، میتونه در شما اعتماد به نفس آرام آرام تزریق کنه. یک قهرمان اگه الگوی قهرمانی نداشته باشه، استاد قهرمان گذشته نداشته باشه، نمیتونه واقعا اعتماد به نفس داشته باشه. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که من ندیدم گروهی و مردمانی رو که از گروهی تبعیت کنن و آداب و رفتار اونها رو در خودشون اجرا بکنن و مثل اونها نشن. دقیقاً
تأثیر بذاره.
کلام بنده در واقع ادامه در واقع فرمایش مولاست. میخوام به شما بگم پس ادای چیزی رو درآور. اگه میخوای که یک قهرمان اسطوره‌ای در ذهنت هست و میخوای به اون خود باوری برسی، یه روز مدال طلای او هم روی سینه تو باشه، باید آداب او، کردار او، خلقیات او رو از نزدیک ببینی، ازش یاد بگیری، کمک بگیری و بهش برسی. اعتماد به نفس توسط اعضای اصلی زندگی انسان آیه قلمبر در انسان پرورش پیدا میکنه، مثل پدر و مادر، مثل معلمین مدرسه، مثل همسر. اینا ارکان مهمن، اما یه جایی هم هستش که حالا اصلا فرض کنید که همه اونها با نادانسته در واقع ما رو آزردن، اصلا نادانسته به ما تخریب رسوندن، ما رو تخریبمون کردن، حالا باید چه کرد؟ حالا کتاب بخونیم، سخنرانی های بزرگان رو بشنویم، از مشاور کمک بگیریم، کلاس بریم. آیه قلمبر چرا من نمیدونم چرا تو کشور ما اینقدر کلاس زبان متداوله؟ من بچه‌ای رو اخیرا دیدم مادرش افتخار میکرد که پسر مثلا 6 7 ساله من الان داره یک مدرسه میره، پیش از دبستان میره، که اونجا به غیر از زبان مادری که داره حرف میزنه دو زبان دیگه هم بهش یاد میدن. من نگاه کردم برام عجیب بود، چرا اینقدر افتخار آفرین داریم حرف میزنیم؟ حالا اون بچه اگه اعتماد به نفس نداشته باشه چطوری میتونه از اون دو تا زبان استفاده
بکنه؟
من جلسه گذشته عرض کردم برای مردم، اعتماد به نفس آیه قلمبر مثل جعبه ابزار میمونه، مثل جعبه ابزار. الان ببینید ما یه میز صدایی داریم اینجا که خانم صدا بردار محترمه پشتش نشستن و دارن همه چیز رو تحت کنترل دارن. حالا اگه میز صدا وجود نداشته باشه و خانم صدا بردار با تمام توانایی اونجا نشسته باشن، چه کاری ازشون برمیاد؟ صدای من چجوری میتونن کم زیاد بکنن؟ یه ابزاری لازم داره. این میز صدا مثل اعتماد به نفس آدم. یعنی شما اگر یک مهندس باشی اما اعتماد به نفس نداشته باشی، یک نجار باشی اعتماد به نفس نداشته باشی، یک هنرمند باشی اعتماد به نفس نداشته باشی، اصلا نمیتونی رو صحنه ایفای نقش بکنی. پس زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. چجوری هنرمندی میکنیم وقتی که این خودباوری رو نسبت به بخش‌های مختلف زندگیمون داشته باشیم؟ از مجاورت با آدمای تخریبگر، این خیلی مهمه آیه قلمبر، از مجاورت با آدمای تخریبگر، کسانی که بی‌نهایت آگاهانه و ناآگاهانه ما رو تخریب میکنن، فاصله بگیریم. این میتونه بسیار تأثیر گذاره.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. واقعا من به شخصا نفهمیدم که وقت تموم شد. پس من فقط یک بار دیگه خیلی سریع مرور میکنم این که ادای چیز رو در بیاریم که به اون میرسیم و تأثیر بگیریم از آدم هایی که الگوی ما هستن تو کاری که میخواییم قدم برداریم و همینطور از مجاورت با آدم های تخریبگر واقعا واقعا جلوگیری بکنیم و پرهیز بکنیم. خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب آقای دکتر سید حمیدرضا محتشمی، روانشناس و مدرس مهارت زندگی، که امروز هم قبل زحمت که ما در خدمت بودیم. متشکرم همینطور شما شنوندگان محترم. این پایان جوانی در بس امروز بود. ما میریم، 10 روز دیگه برمیگردیم. تا موقع رأس ساعت 10، خدا نگهدار.